هجرت به سوی خدا. هنگامی که قریش و اهل مکه بر آزار و اذیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پافشاری کردند، آن حضرت ناگزیر به هجرت شد. در ابتدا به سوی طائف قبیله ثقیف که امید داشت گروهی از ایشان به او ایمان می آورند و یاریش می کنند هجرت نمود. اما آنها نه تنها یاریش نکردند و دعوتش را نپذیرفتند، بلکه حضرت را آزار و اذیت نیز نمودند. آن حضرت به گوشه نشست و به حال قومش افسوس می خورد. قومی که آنها را به آنچه زندگی می بخشیدشان دعوت می نمود، در حالی که آنها هلاکت و نابودی او را خواستار بودند. سر به آسمان برداشت و این جملات مملو از درد را بر زبان راند: خداوندا، تنها به تو شکایت می کنم از اندک بودن نیروی خود و کوتاه بودن چاره اندیشه‌ام و ناتوانیم در برابر مردم. ای پروردگار ضعیفان، مرا به که وامی گذاری در حالی که تویی پروردگار من؟ به فردی دور که بر من روی در هم کشد، یا به دشمن تا امر مرا مالک شود؟ اگر تو بر من خشمگین نباشی هیچ حراسی ندارم، لیکن نعمت عافیت تو بر من وسیع تر است. خدایا، به روشنی رویت که تاریکی ها را زدوده و کار دنیا و آخرت را به سامان رسانیده است، پناه می برم که مبادا غضبت را بر من فرود آوری یا خشمت را بر من رها سازی. عتاب و سرزنش من تنها از آن تو است تا تو خوشنود و راضی گردی، و هیچ تبدیل و تغییر و هیچ قوتی نیست مگر به وسیله تو. پس از این مدت خداوند گروهی از اوس و خزرج را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقدر فرمود تا آن حضرت را به یثرب ببرند، به شهری که برای انتظار او بنا شده بود، شهر یهودیانی که چشم انتظار ظهور و قیامش بودند. این شهر را یهودیان تأسیس کردند تا در آن پیامبر خاتمی را که پیامبرانشان به او بشارت داده بودند به انتظار بنشینند و به گمان خیش وی را یاری نمایند. آنها از سرزمین شام به جزیره العرب مهاجرت نموده بودند تا آن مکان موعودی را که برایشان توصیف شده و منطقه‌ای بود میان دو کوه احد و ایر جستجو کنند و در نهایت آن را یافتند. در آنجا مستقر شدند و شهر یثرب را بنیان نهادند. وقتی طبع پادشاه یمن به همراه سپاهیانش به آنجا آمد، علت مهاجرتشان را پرسید. آنها وی را مطلع ساختند که در انتظار پیامبری هستند که مبعوث می شود و در این مکان مستقر خواهد گردید. پادشاه برخی از فرزندان خود را در یثرب ساکن نمود تا هنگام بعثت آن پیامبر صلی الله علیه و سلم او را یاری رسانند، که اینان همان اوس و خزرج هستند. هرگاه اختلافی میان یهودیان و اوس و خزرج پدید می آمد، یهودیان ایشان را به پیامبر امی که به زودی برانگیخته خواهد شد تهدید می کردند. آنها به پندار خود انتظار آن حضرت را می کشیدند و خود را از پیروان و یاوران و حواریون وی می دانستند. حق تعالی می فرماید: و چون ایشان را از جانب خداوند کتابی آمد که آنچه نزدشان بود را تصدیق می کرد و با آنکه پیش از آن خواستار پیروزی بر کافران بودند، به او ایمان نیاوردند، که لعنت خداوند بر کافران باد. مسلمانان پس از مرحله رنج و سختی طولانی که در مکه بر آنها گذشت به مدینه مهاجرت کردند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در پی ایشان رهسپار شد، در حالی که تصویری دردناک و تأسف‌بار از اهل مکه را با خود به همراه داشت. از قوم خودش کسانی که او و ایمان آورندگان به او را تکذیب کردند و آزار و اذیت نمودند و در پایان وی را نگران و ترسان اخراجش کردند و او به سوی مدینه گریخت. آنچه انتظار می رفت این بود که یهودیان اولین استقبال کنندگان از وی و خیر مقدم گویندگان قدوم مبارکش به شهرشان که برای استقبال از او تأسیس کرده بودند می بودند. همچنین آنها می بایست نخستین گروندگان و یاری کنندگان آن حضرت می بودند. اما آنها وی را یاری نکردند و عالمانشان او را تکذیب و سعی در منحرف کردن مردم نمودند و در صدد برآمدند تا مردم را به کفر به او و نبوتش وادارند. آنها نه تنها از علمی که در نزدشان بود بهره ای نبردند، بلکه آن را وسیله ای برای تکبر و برتری جویشان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادند. خداوند در قرآن بلعم ابن باورا را به عنوان مثلی برایشان بیان داشت تا باز ایستند و از هدایت خیش بهره‌مند گردند و به سوی پروردگار خود باز گردند. اما آنها همچون لاشهی بدبویی که چون باران پاک بر آن ببارد بوی تعفن و عفونتش بیشتر می گردد، دشمنی و تکبرشان فزونی یافت. اگر در وضعیت یهودیان دقت نظر به خرج دهیم، در خواهیم یافت که آنها با چند نکته غافلگیر شدند. اول، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بنی اسرائیل نبود. وقتی یهودیان بر طالوت به این بهانه که نه از فرزند یوسف محل پادشاهی بود و نه از نسل لاوی محل نبوت بود اعتراض کردند، با وجود اینکه وی از فرزندان بنیامین برادر تنی یوسف بود، یعنی به هر حال از بنی اسرائیل بود، اعتراضشان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دور از انتظار نبود. حق تعالی می‌فرماید و اهل کتاب راه خلاف نرفتند مگر از آن پس که علم برایشان حاصل شد و به دلیل حسدی که در بینشان بود. دوم، برخی عقاید و احکام شرعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده بود با عقاید و احکام شرعی تحریف شده که آنها مدعی بودند شریعت موسی علیه السلام است متفاوت بود، با اینکه عالمان ایشان بسیاری از عقاید و احکام را حتی پیش از بعثت عیسی علیه السلام تحریف کرده بودند. سوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اجتماعی و زعامت دینی دروغین و باطل را از علمای بنی اسرائیل می گرفت، همچنان که عدالت وی در توزیع اموال آنها را از ویژگی خاصی که از آن بهره‌مند بودند محروم می ساخت. بنابراین اگر از وی پیروی می کردند، دیگر نمی توانستند وجوهات و صدقات را مختص خود گردانند. در تفسیر آیه آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با اینکه شما کتاب را می خوانید، آیا هیچ به عقل در نمی آیید آمده است. از امام حسن عسکری روایت شده است که فرمود مخاطب آیه گروهی از رؤسا و علمای یهود بودند که وجوهات و صدقات را از مردم پنهان می نمودند و خود از آن استفاده می کردند. آنگاه در حالی که عامه یهودیان گرداگرد ایشان بودند، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاضر می شدند و می گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم پای از گلیم خیش فراتر نهاده و چیزی را ادعا کرده که از آن بهره ای ندارد. سپس امام حسن عسکری علیه السلام ادامه می دهند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یهود و عالمان آنها فرمود: ای جماعت یهود، این سردمداران شما کافرند، اموال شما را برای خود برمی دارند، حق شما را ادا نمی کنند و در آنچه بهره شما است، در حالی که آنها آن را از خود، از آن خود ساخته اند، ظلم می کنند، از آن می کاهند و بر آن می افزایند. رؤسای یهود به حضرت گفتند: برای پیامبری خود و جانشینی برادرت دلیل بیاور و ادعاهای باطل و اینکه قوم ما را علیه ما تحریک کنی را رها کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگز ساکت نمی نشینم، بلکه خداوند عز و جل به پیامبر خیش اجازه داد تا خواستار بازگرداندن اموالی که شما در آن خیانت نموده اید به ضعیفان و وابستگان ایشان باشد. نتیجه این شد که منیت و پیروی از هوای نفس سراسر وجود علمای بنی اسرائیل را گرفت و تکبر ایشان را از پیروی از پیامبر امی صلی الله علیه و آله و سلم باز داشت و از ایشان جز عده اندک با آن حضرت ایمان نیاورد. به این ترتیب منتظران بار دیگر در انتظار شکست خوردند، همانطور که پیش از این در انتظار عیسی و موسی علیهم السلام ناکام و شکست خورده بودند. حقیقتی که باید به آن توجه نماییم این است که این یهودیانی که در انتظار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شکست خوردند، فرزندان همان کسانی هستند که در راه خدا مهاجرت نمودند و شهر یثرب را به انتظار پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بنیان نهادند. حق تعالی می‌فرماید: آنگاه پس از آنان جانشینانی بر جای ماندند که نماز را تباه ساختند و از هوس‌ها پیروی کردند و به زودی به گمراهی در خواهند افتاد. اما در مورد مسیحیان، عاملی که آنان را باز داشت غلو کردن آنها در مورد حضرت عیسی علیه السلام و همچنین تحریفی که در سیرت و تعالیم آن حضرت یا آنچه انجیل و عهد جدید از آن نام برده می شود می بود. فهم و درک اشتباه آنها از برخی فرمایشات عیسی علیه السلام نیز بی تأثیر نبود. پیامبران الهی علیهم السلام گاهی با استفاده از رمزها و مثلها و از روی حکمت سخن میگویند تا برخی حقایق را برای مردمان قابل فهم سازند. به نظر من همه این عوامل دست به دست هم دادند تا این قوم در اندرون خود راههایی را برای خارج شدن از راه راست، خداوند خواندن عیسی علیه السلام و سپس ایمان نیاوردن به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصایت علی علیه السلام بیابند. با وجود اینکه برخی از آنها به آن حضرت ایمان آوردند، چنان که پیشتر گذشت، اولین گروهی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند هیئتی از مسیحیان حبشه بودند. در تورات و انجیل‌های چهارگانه که امروز موجود و مورد قبول مسیحیان است، برخی اشارات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و همچنین اشارات بسیاری در مورد مهدی علیه السلام از فرزندان ایشان وجود دارد. اما در انجیل برنابا از جانب حضرت عیسی علیه السلام تصریح شده است که وی آمده تا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دهد و مردی دیگر که رمزگونه از وی با لفظ برگزیده یا یکی از برگزیدگان و کسی که دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آشکار خواهد ساخت یاد شده است، همانطور که خود آن حضرت علیه السلام می‌فرماید که او برای زمین سازی راه محمد صلی الله علیه و سلم و شریعت او که در زمان فرود آمدن عیسی علیه السلام شریعت تمامی اهل زمین خواهد بود آمده است. حق تعالی می فرماید او کسی است که فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. او کسی است که فرستاده اش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر همه ادیان پیروز گرداند و خداوند برای شهادت کافی است. می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، ولی خدا کامل کننده نور خیش است، اگرچه کافران را ناخوش آید. او کسی است که فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها پیروز گرداند، هرچند مشرکان را خوش نیاید. باقی ماندن حضرت عیسی علیه السلام تا امروز تنها برای آن است که وقتی در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام فرود می آید، دین خدا را یاری کند و پشت آن حضرت نماز بگذارد و شریعت آن حضرت اسلام حنیف سهل و آسان خوانده شود. همان گونه که دو گروه شیعه و سنی از صاحب شریعت صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده اند.